بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب بحث ما راجع به تقسیم علم بود به علم حصولی و حضوری. در ارتباط با علم حضوری مسئله علم ذات به ذات طرح شد، دو تا استدلال طرح شد که بر اساس این دو استدلال معلوم میشه در علم ذات به ذات مفهوم ذات پیش عالم حاضر نیست، یعنی ذات به مفهومش پیش عالم حاضر نیست بلکه خودش پیش عالم حاضره. خب این دو استدلال رو ما گذروندیم، رسیدیم به این قسمتی رو که ایشون میخواد نتیجه بگیره، یعنی باید عبارت رو میخوندیم که مطلبش تمام میشد. اینجور میفرمان فاذن علمنا، یعنی بعد از اینکه اصل علم حضوری رو ترک کردن، دو تا استدلال هم آوردن که در علم ذات به ذات علم ما به ذاتمون به واسطه مفهومی نیست، حالا دارن نتیجه میگیرن. ما راجع به این دو تا استدلال هم حرف زدیم که استدلال اول وضعیتش چجوری، استدلال دوم وضعیتش به چه شکله. فاذن علمنا به ذواتنا به حضور ها لنا و عدم غیبت ها انا به وجود حل خارجی لا به ماهیت ها فقط. این عبارت مهمه، این لا به ماهیت ها فقط مهمه. علم ما به ذاتمون به این استش که ذات ما پیش ما حاضره و غیبت نداره این ذات از ما با همون حقیقت و وجود تشخصی خارجیش، نه اینکه صرفاً به ماهیتش پیش ما حاضر شده باشه. این لا به ماهیت ها فقط میخواد این توضیح رو بده که در علم حصولی، حالا علم حصولی ما گفتیم در ارتباط با جمیع مفاهیم، اختصاصی به مفاهیم ماهوی نداره، اختصاصی به مفاهیم ماهوی نداره، ولی ایشون بحث علم حصولی رو گره زد با وجود ذهنی، لذا مسئله مفاهیم ماهوی فقط طرح شده. حالا اون نکته که اینجا مهمی نستش که در علم حصولی فقط ماهیت حاضر میشه، توجه کردید؟ فقط ماهیت حاضر میشه، نه با وجود خارجی خودش. ولی در علم حضوری، در علم حضوری ممکنه که ماهیت به همراه وجود باشه، ممکنه خود وجود باشه. مثلا در باب ذات باری تعالی که ماهیت نداره، اگر انسان به نحوی علم حضوری پیدا بکنه، خود ماهیت، جاهایی رو که زوج ترکیبی هستن از وجود و ماهیت، انسان در علم حضوری هم ماهیت رو میشناسه هم وجود رو میشناسه. چنانچه الله راجع به بقیه چیزها هم مسئله به این شکله. اونی که مهمه اینه که در علم حصولی فقط ماهیت هست، یعنی ماهیت بدون وجود حقیقی و شخصی و خارجیش. علاوه بر ماهیت خود وجود هم هست، یعنی وجود به همراه ماهیت شناخته میشه. چی رو؟ علم حضوری یا حصولی رو؟ علم حصولی مطلق مفاهیم هست، اهم از مفاهیم ماهوی یا مفاهیم غیر. من نکتم اینجاست، این به ماهیت ها این فقط توجه داشته باشید، این فقط نمیخواد نفی بکند بقیه مفاهیم رو، اصلا ربطی به اون نداره. این فقط میخواد بگه که در علم حضوری وجود شی نمیاد، فقط ماهیت شی میاد. حالا یه خورده جلوتر که رفتیم، چون برخی از اشکالاتی که شده در همین وادی است و با توجه به این نکته حل و فصل میشه، بریم جلوتر. همین ماهیت دیگه، تو علم حضوری ماهیت داره میابیم دیگه، نمیاد که. علم حضوری خود شی پیش ما حاضره، خب خود شی هم ماهیت داره هم وجود داره. نه بعدش نداریم که، الان علم حضوری میگم، مفهوم نیست که، ماهیت دارم میگم. نه بحثم این نبود، بریم جلوتر، باز یک نکته عرض میکنم. فاذن علمنا به ذواتنا به حضور حالنا، پس علم ما به ذوات ما به اینه که این ذوات پیش ما حاضر باشه، غیبت نداشته باشه از ما با اون وجود شخصی خارجیش، حاضر باشه پیش ما. لا به ماهیت ها فقط، که اگر اینجور میشد میشد علم حصولی، نه اینکه صرفاً با ماهیت پیش ما حاضر باشه. یعنی چی؟ یعنی در همون علم حضوری ما به خودمون، ما به وجود و ماهیت خودمون علم پیدا میکنیم تو فضای علم حضوری. و هازا قسم آخر من العلم، این گونه دیگری از علم استش و یسمى العلم الحضوری، که بهش میگن علم حضوری. حالا در ادامه میفرمان این تقسیم علم به دو قسم تقسیم حاصره. اولا باید بدونیم این انقسام، ممکنه کسی بگه دلیل خود این انقسام چیه؟ دلیل خود این انقسام علم حضوریه، یعنی با منحو حضوری و ارتکازی این تقسیم رو ثابت میکنیم. توجه کردید؟ یعنی ما به نحو علم حضوری با توجه به کاوش هایی رو که در ارتباط با خودمون داریم، چون علم حصولی هم به نحو حضوری برای ما کشف میشه، این همون وجهیه که بعداً این بحث رو خواهیم داشت که الله میفهمد علم حصولی بازداشتش به علم حضوریه. البته تو فضای دیگه من خود علم حضوری، یعنی از نگاه بالا که مد نظر قرار میدیم، خود علم حصولی به نحو حضوری برای ما کشف میشه، چنانچه علم حضوری هم با علم حضوری برای ما کشف میشه. یعنی ما به نحو حضوری وجدانی به نحو مستقیم با این تقسیم علم روبرو هستیم، نیازی به دلیل جداگانه ما نمیخوایم. وقتی علم حضوری حجیت ذاتیش رو اثبات کردیم که بحث تطبیق و این حرفا مطرح نیستش، علم حضوری حجیتش ذاتیه و این علم حضوری که حجیتش ذاتی استش پشتوانه همین تقسیمی است که ما راجع به علم داریم مطرح میکنیم. اگر میگیم علم دو قسمه، یا حصولی یا حضوری، همه اینها رو با فرایند علم حضوری داریم پشتیبانی میکنیم. خب این یک نکته. نکته دیگه که الان الله بهش می‌پردازه اینه که تقسیم علم به این دو قسم حاصله، یعنی ما قسم دیگری در عرض اینها نداریم. ممکن هر یک از اینها باز تقسیماتی بپذیره، ولی در عرض اینها دیگه تقسیمی نداریم. علم یا حصولی است یا حضوریه. خب حالا بیان رو که علامه اینجا میارن ظاهرش موجب برخی از اشکالات شده که حالا عرض خواهم کرد. و انقسام العلم الی القسمین قسمتان حاصره، انقسام علم به این دو قسم حصولی و حضوری یک تقسیم حاصره، یعنی در عرض این دو قسم قسم دیگری وجود نداره، منحصرا اختصاص داره به این دو قسم، علم یا حصولی است یا حضوری. این فحضور المعلوم للعالم دلیل این انحصاره، داره توضیح میده چرا منحصره، چون دو حالت بیشتر نداره. فحضور المعلوم للعالم، اینجا رو نگاه کنید، این حضور معلوم للعالم این همون معنای علمه. این کلمه حضور هم که اینجا آمده باید توجه داشته باشیم، چون مطلق علم یک گونه حضور معلوم پیش عالمه، چنانچه یک گونه حصول معلوم پیش عالمه. هرچند واژه حضور غالبا در علم حضوری استفاده میشه و واژه حصول غالبا در علم حصولی به کار میره، ولی در هر صورت فرایند علم کی شکل میگیره؟ اون وقتی که معلوم پیش عالم حاصل بشه، حاضر بشه، نزد عالم حضور و حصول پیدا بکنه. اصلا حقیقت علم همینه، حقیقت علم حضوره. خب یک نوع احاطه وجودیه، حضور از سوی معلوم به طرف عالم، احاطه از طرف عالم به طرف معلوم، ارتباط وجودی و شکلگیری آگاهی و علم. حالا فحضور المعلوم للعالم، این که میگیم معلوم پیش عالم حاضر بشه، از دو حال بیرون نیست، اما به ماهیته یا از طریق ماهیتشه. این از طریق ماهیتشه که اینو میخوایم بگیم علم چیه؟ حصولیه. منظور از اما به ماهیتهی به همراه دو تا نکته ایست که علامه در قسمت‌های قبل گفتن. یکی این که مراد از این علم به ماهیت تو فضای وجود ذهنیه، یعنی بحث مفهوم ماهیته، نه نفس خود ماهیت، یعنی به عنوان مصداق اون ماهیت. مصداق ماهیت رو ما حتما باید به نحو علم حضوری بشناسیم، ما مصداق ماهیت نمیتونیم به نحو علم حصولی بشناسیم. ماهیت مفهوم شده رو ما در فضای علم اصولی داریم، لذا این دیگه نباید برخی از اشکالات وارد بشه، چون خود علامه بحث رو از راه وجود ذهنی مطرح کردن. این یک نکته. نکته دیگه این هستش که علامه نمیخواد بگه هر جا علم به ماهیت حاصل شد حتما علم اصولیه، و بعد مثلا ما اشکال بکنیم بگیم خب نسبت به فرض کنید در دستگاه شیخ اشراق اصالت ماهویون، علم حضوری به چی تعلق میگیره؟ به ماهیت تعلق میگیره. آیا در اون فضا باید بگیم همه اینها علم حصولیه، یا اصلا در دستگاه اصالت ماویون نریم؟ تو همین در فضای صدر متعلهین خودشون ماهیت خارجی میدونه، ما اون وقتی رو که به ماهیت علم پیدا میکنیم، ماهیت خارجی علم پیدا میکنیم، این علم مثلا حصولیه. خب خیلی واضحه، علامه همین سطر بالا فرمودن لا به ماهیتها فقط، اون وقتی که صرفا خود ماهیت، اون ماهیت که شما میگید ماهیت موجوده است، ماهیت متشخصه است، ماهیت به همراه وجوده، ماهیت صرف، یعنی ماهیت جدای از وجود، این فقط در کجا صورت میگیره؟ در وجود ذهنی و تو دستگاه مفهومی صورت میگیره. پس بنابراین در اینجا که ایشون میفرماد اما به ماهیتهی، با توجه به این قیوداته، هم اولا تو دستگاه وجود ذهنی هست این بحث مفهومیه، و هم ثانیاً این که به ماهیتهی گفته منظور نیست که هر جور شما به ماهیت علم پیدا کردید این علم اصولیه، نه، مراد از این به ماهیتهی یعنی به ماهیتهی فقط، اگر فقط به ماهیتهی یعنی صرفاً خود ماهیت، اونم تو دستگاه وجود ذهنی به فضای مفهومی مورد ادراک قرار بگیره و از اون طریق ما به اشیاء علم پیدا بکنیم، این میشه باید علم اصولی. فحضور المعلوم للعالم اما به ماهیتی، حضور معلوم برای عالم یا به ماهیتش هست، و حوال علم الحصولی که بهش میگن علم حصولی. حالا عرض کردیم این فقط اختصاصی به مفاهیم ماوی نداره، گسترده تر از این هستش. حتی اگر ما قائل به قول شبهیون هم بشویم، خب اونا هم علم حصولی رو هم قبول دارن، منتها این که علم باشد محل بحثه. یعنی تو فرایند شبهیون، نظریه شبهیون، ما این رو علم بدونیم، علم به خارج بدونیم، محل بحثه. ولی اونها هم همین فضا رو علم حصولی میدونن. ما هم که علم حصولی میگیم مطلق مفهوم مد نظر هستش، هم از این که در واقع به نحو ماهوی باشه یا به نحو مفهومی غیر ماهوی باشه. لذا مثلا علم ما به حقیقت وجود از طریق مفهوم وجود، این علم چیه؟ حصولیه. ما از طریق علم حصولی به حقیقت وجود در حد مفهوم وجود ارتباط داریم که وجهی از وجوده. حتما باید به علم شهودی حقیقتش رو بشناسیم، نمیتونیم حقیقتش رو بشناسیم. حالا راجع به بقیه چیزها هم بحث و گفتگوهایی هستش. بنابر نگاه مشهور که علامه هم در همین نهایه داره، علم ما به معقول‌های ثانیه همراه با وجود هم صرفا با چی صورت میگیره؟ به نحو حضوری اگر باشه که خودش رو میفهمیم. اگر به نحو حضوری نباشه تو فضای مفهوم، ما در حد همین مفاهیم اطلاع داریم و اینا رو میگن علم حصولی، به حقیقتشون علم و اطلاع نداریم. فقط در فضای ماهیات و حقایق ماهوی هستش که ما از طریق علم حصولی به حقیقتشون ارتباط داریم، همون مقداری که شناختیم البته. خب و هوال علم الحصولی او به وجودهی، منظور از او به وجودهی نه یعنی علم ما فقط به وجود شی علم حضوریه، اون کلمه فقط و اینا کاملا همراهی میکنه، یعنی اگر ما ماهیت را بشناسیم اون وقتی که با وجودش هست، اون وقتی که خود وجود رو بشناسیم، منظور این ارتباط مستقیم، این به وجودهی یعنی به وجود شخصی خارجیش که همراهش ماهیت هست، همراهش وجود هست، حالا اگه ماهیت داشته باشه همراهش چیز دیگه هست. او به وجودهی و اول علم الحضوری، اما اگر خود معلوم پیش عالم حاضر باشه، این به وجودی یعنی این، نه صرفا به ماهیتش حاضر باشه بلکه خود معلوم پیش عالم حاضر باشه، اینجا علم حضوری تولید خواهد شد و اول علم الحضوری. چی رو؟ هر چی که تو خارج هست، منظور از وجود این وجود خارج، هر چی که تو خارج هستش، یعنی از فضای ذهنی که بیرون رفته، چیزای زیادی در بیرون هست، مثلا وجود هست، ماهیت هست، فعلیت هست، وحدت هست، چیزای مختلفی در خارج وجود داره. حالا که ما در یک ارتباط مستقیمی، ما این ارتباط مستقیم رو در باب همراه با توضیحات هستا، یعنی مثلا ما در ارتباط مستقیم، اولا ارتباط مستقیم ما چه جوریه؟ آیا با حواس صورت میگیره؟ مولا سارا بحثایی داره، شیخ اشراق بحثایی داره، توجه کردید؟ ولی اگر این ارتباط مستقیم حاصل بشه با شیء خارجی، هر چی که در خارج هستش به نوع علم حضوری برای ما حاصله. حالا میخواد ماهیت باشه، وجود باشه، نمیدونم بقیه خصوصیاتش باشه، اگر ما مراتب علم حضوری رو توضیح بدیم، ارتباط مستقیم غیر ذهنی، گرچه ذهن در همه جا داره کار میکنه، ولی ما الان آگاهی ما وابسته به این فعالیت ذهن نیست، به نحو مستقیم داریم با خود شی که هر چیزی میتونه باشه، اون شی وجود، ماهیت، وجود به همراه ماهیت، ماهیت به همراه وجود، بقیه خصوصیات وجود، ما به نحو مستقیم ارتباط برقرار کردیم، احاطه وجودی پیدا کردیم و از اون شی با همه ابعادش یا با برخی از ابعادش به نحو علم حضوری علم پیدا کردیم. بله 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 دیگه. نه همین تو من توضیح دادم همین بود دیگه. علم فقط به ماهیت تعلق میگیره که حتما اینجوری نیست که هر وقت به ماهیت تعلق بگیره علم حصولی بشه، که علم حصولی تو فضای مفهومه. هر وقت ما یک فضای مفهومی داشتیم میشود علم حصولی، حالا خواه این مفهوم ماهیت باشه خواه غیر ماهیت باشه. ولی هر وقت شما با خود شی در ارتباط بودید، بله، در نگاه کسانی رو که اعتباری ماهیت رو به چی میگیرن؟ ذهنی صرف میگیرن، اصلا ماهیت رو قبول ندارن که تو خارج هست. و اگه ماهیت رو قبول نکنیم تو خارجه، به نوع علم شهودی میخوای به چی ارتباط برقرار بکنی؟ طبیعتاً دانش ما از راه ماهیت اشیا فقط میشود ذهنی و مفهومی، دیگه ارتباط خارجی نخواهد بود. اما اون بحث غیر از اون چیزی که علامه در پیش هست. میتونیم، اشکال نداره، میتونیم، نه میتونیم، نه ضرورت نداره. خب علم حضوری ما ممکنه محدود باشه. بحث این هستش که اگر شما به ماهیت شیء علم پیدا کردید، علم حضوریه؟ بله میتونه علم حضوری باشه. ولی اگه تو فضای مفهومی قرار گرفت میشود چی؟ در واقع حصولی. اگر علم شما فقط از طریق ماهیت به شیء باشه، این فقط در کجا تنها صورت میگیره؟ در فضای علم حصولی. این فقط صرف، یعنی با قید فقط بودن، این فقط تو کجا صورت میگیره؟ تو فضای مفهومی. بله قطعا همینطوره. افراز کردن، بله افراز، جدا جدا کردن. همون جا هم که دارید در واقع نگاه میکنید، شما او رو جدا نکردید، شما فقط به اون حیثیت دارید نگاه میکنید، تفصیل پیدا نکرد. فهم اصولی مفهومیه، یعنی تو فضای مفهوم من میگم وحدت غیر از فعلیت هست، فعلیت غیر از وجود است و همانندهای اینا. ولی در علم حضوری با خود شیء واحد با حیثیت وحدتش روبرو هستم، با فعلیت روبرو هستم، با تحقق روبرو هستم و همان اندازه. این حالا اینو رو بحث مطرح خواهیم کرد، یعنی از محدود ذهن یا الازاله ماده میفرمایید؟ اینو بحث خواهیم کرد، اینو توضیح خواهیم داد. ولی اگه مرادتون این هستش که تو فضای بالاتر از عالم ماده دانش‌های ما به چه شکله، اونجا توضیحی داره، یعنی بحثایی هستش که مطرح میکنن. خب در اون موارد غالبا به نحو حضوریه، ولی علم حصولی مرتب پشت صحنه علم حضوری داره کار میکنه، گرچه ما به اون مراتب هم علم حصولی هم میتونیم پیدا بکنیم. مثلا همینجا که نشستیم بر اساس قاعده امکان اشرف اثبات میکنیم که باید عالم عقلی باشد، در حالی که به نحو کلی اونم یک جور علم از اون عالمه، به نحو حصولی هم خواهد بود. خب این تا اینجا. یک نکته ای رو که الان علامه مطرح میکنن این استش که این که ما علم رو تقسیم میکنیم به علم حصولی و حضوری، این یک تقسیم بدویه. در نگاه دقیق علم حصولی و دانش های حصولی به علم حضوری برمیگرده. خب این جمله یعنی چی؟ اولا باید توجه داشته باشیم که مراد از علامه هر چی که باشه به هم زدن این تقسیم نیست. این نه تنها در بیانی رو که علامه داره و بلکه در ارجاهایی که دیگران دادن در ارتباط با علم حصولی به علم حضوری و تفسیرهای دیگه‌ای که وجود داره، در هیچ کجا نمیخوان این تقسیم رو به هم بزنن. خب حالا منظورشون از این ارجا چیه؟ علامه مقصود خاصی داره، یه مقصودهای دیگر رو هم میشه در این بحث داشت، اون یه بحث دیگریه، ولی نه به هم زدن تقسیم علم به حصولی و حضوری. این به نوع وجدانی و شهودی برای ما حاضره، این واضحه که در علم و اطلاع به اشیا یا مفهوم واسطه می شود یا مفهوم واسطه نمی شود، این روشنه. اما مراد از این ارجاع چیه به تدریج روشن خواهد شد. الان علامه وارد این مدعا میشن که دانش های حصولی در نهایت بر می گرده به دانش های حضوری. خیلی لفظ یعنی ایهام داره، ممکنه موجب بدفهمی بشه برای انسان که آدم فکر میکنه یعنی در نهایت پیش محققین تقسیم علم به حصولی و حضوری نادرسته، علم فقط حضوریه، نمیخوان این حرف رو بزنن. تقسیم سر جای خودش هست، اما این ارجاع هم معنای خاصی داره. یکی از معانیش رو علامه طباطبایی در نهایه مطرح میفرمان که حالا میرسیم در دو سه صفحه بعد به اصل بحث میرسیم. علامه طباطبایی میفرمان اگر این مدعا بخواد خوب روشن بشه، این ارجاع علم حصولی در نهایت به علم حضور روشن بشه، نیاز به یک مقدمه داره. این مقدمه خودش فی حد نفسه بسیار ارزشمنده. این مقدمه شاید از خود ذیل مقدمه هم چی باشه؟ مهمتر باشه، و اونم اثبات تجرد علم هست که طبیعتاً حالا ما چون تو موضع اصلیش بحث نمی کنیم، همه مباحثی که در حول و حوش این نکته میشه و تر کرد بهش نمی پردازن. و مثلا حالا یه اشاراتی هم البته هست. خب این بحث فوق‌العاده مهمی هست، اثبات تجرد علم، که به همراه خودش اثبات تجرد ظرف علم یعنی عالم رو تثبیت می کنه و فواید
جنبی فراوانی در مباحث معرفت نفس، الهیات ملخص و هماهنگی نام خواهد داشت. ولی در صورت این مقدمه راجع به تجرد علم است. علامه طباطبایی دو تا استدلال اینجا مطرح میکنم برای تبیین تجرد صورت علمیه و علم. خب البته اگر به نحو مستوفا بخواد این بحث صورت بگیره، ما باید یک بار تو فضای علم حضوری مسئله رو پیگیری بکنیم، چون چند بیان تقسیم کردیم گفتیم علم یا حصولی است یا حضوری. یک بار باید تو فضای علم حضوری بحث رو پیگیری بکنیم، یک بار باید تو فضای علم حصولی بحث رو باید پیگیری بکنیم. ولی الان اون چی که در این قسمت اومده اختصاص پیدا کرده به بحث و بررسی از تجرد علم حصولی، توجه کردید؟ لذا بحث صورت علمی مطرح میشه. الله میفهمه صورت علمی هر جور باشه. هر جور باشه یعنی چی؟ یعنی چه حسی باشه، چه خیالی باشه و چه عقلی باشه. البته با توجه به دیدگاهی که صدر متعلین در این ارتباط داره، صورت‌های حسی ارجاع پیدا میکنه به صورت‌های خیالی، چون حقیقتش یک چیزه، فرقی نمیکنه. پس بنابراین ما این صورت علمی یا صورت‌های خیالی، صورت‌های خیالی این همون روی که دارای اشکال و مقادیر اینا هستش، تو فضای مثالی و خیالی و اینها مطرح هستش. تجرد عقلی هم در جایی هستش که نه تنها ماده نداره، بلکه اعراض ماده، اشکال، اندازه ها، مقدار ها، ابعاد، رنگ ها و همانند های اینا هم نداره، اصل معناست. مثلا ما همین انسان رو دو جور میتونیم تصور بکنیم. یه وقتی انسان رو به معنای حقیقت کلیش درک میکنیم، انسان یعنی اون به نحو محتوایی و معنایی، مثلا درخت. درخت وقتی ما میگیم تو معنای کلیش ریشه و ساقه و برگ و همه اینا وجود داره، درسته؟ ولی به نحوی خالص معنا هستش که قابل تطبیق هستش بر هر گونه درختی، با هر ریشه‌ای، با هر ساقی، با هر برگی، با هر چیزی صدا میکنه. حالا بعضی‌ها میگن درک چنین معنایی بسیار سخت است و معمولا فرد منتشر رو مثلا درک میکنن، توجه کردید؟ حالا این بحثی در اینجا هست. خب و اما صورت خیالی، صورت خیالی چیه؟ اون وقتی که شما تصویر یک درخت رو در ذهن داشته باشید، این میشه صورت خیالی جزئی، اون میشه کلی، این میشه جزئی. حالا الله میفرما صورت چه جزئی باشه چه کلی باشه، مجرد از ماده و عاری از قوه و استعداد و همانند اینا، یعنی خاصیت های عالم ماده رو نداره. چرا؟ به دو دلیل. البته روح دو دلیل یک دلیله و حتی ادله دیگه‌ای رو که حالا برای تجرد نفس به نحو مطلق گفته میشه، در واقع پشت صحنه همش یک چیز هست و اون استش که ما خواصی رو برای شیء مادی میشناسیم و میدانیم که این خواص شیء مادی در برخی از حقایق وجود نداره. خب این نشون میده که پس اینها نباید مادی باشه. اون اصل قضیه به اینجا برمیگرده. در اینجا هم که دو دلیل اومده، یک نکته به خاطر اهمیتش جدا شده و الا همه بس همینه. ما در اشیاء مادی خواصی رو مشاهده میکنیم که در صورت علمی مشاهده نمیکنیم. پس صورت علمی مادی نیست و مجرده. حالا این رو در قالب دو تا استدلال مطرح کردم. استدلال اول چیه؟ استدلال اول به خاطر اهمیتش جدا شده، یعنی میره رو صلب اصلی مسئله و اون استش که اگر شیئی مادی باشه، حتما باید به همراه ماده استعداد تغییر و تحول باشه، یعنی تحول پذیر باشه، قابلیت تحول داشته باشه، درش تحول و تغییر و اینها راه پیدا بکنه. حالا اگر این رو بر اساس حرکت جوهری در نظر بگیریم که خیلی واضح و روشن هستش، اگر در دستگاه فرض کنید که مباحث این مادیون بحثایی که مطرح میکنن، اینها هم تقریبا تحولات عالم ماده رو پذیرفتن، حالا در دستگاه مختلف باید این مسئله رو پیگیری کرد. در هر صورت یکی از چیزهایی رو که همراه شیء مادی هستش ماده است، یعنی قابلیت نوعی از تغییر و تحول، نوعی از تغییر و تحول توش هست. خب این یکی از خاصیت‌های شیء مادی است. حالا میایم به سراغ صورت علمیه. وقتی صورت علمیه رو مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم خاصیت تغییر و تحول درش وجود نداره، استعداد تغییر و تحول درش وجود نداره. حالا این رو از دو منظر میشود پیگیری کرد. الان هم خیلی واضح نیست که علامه به کدوم سمت و سو میره. عبارت رو میبینیم شما نگاه میکنید. از دو منظر میشه پیگیری کرد. یکی از منظر این که اگر صورت علمیه بخواد درش تغییر و تحول روی بده، این سر از به هم ریختن صورت علمیه در میاره و در نهایت به سفسطه منجر خواهد شد. چون شی مادی در تغییره، مرحله دوم با مرحله اول فرق میکنه. اگر بگیم صورت علمیه هم دچار تغییر میشه، معناش این هستش که اون چی که در لحظه دوم داریم با اون چی که در لحظه اول داریم مباینه، متفاوته، چیز دیگریه. و اگر چیز دیگری باشه پس دیگه نمیتونه صورت علمیه باشه، یعنی علم ما را به خارج تعمیم بکنه و این معنا در نهایت به سفسطه منجر خواهد شد. و چون ما سفسطه را ابطال کردیم، بنابراین این مقدمات رو هم باید چیکار بکنیم؟ پاک بکنیم. یکی از این مسیره. مسیر دیگه این هستش که اگر در چیز تغییر و تحول بخواد روی بده، این ساختار خاص خودش رو داره. در تغییر و تحول ما شیء واحد می‌خوایم که این شیء واحد بخواد تغییر درش روی بده، از نقطه الف به نقطه ب مثلا منتهی بشه، مضاف برای این که اون شیء اولی که داشتیم به طور کلی متبدل میشه به شیء دوم، دیگه خبری از شیء اول نیست. همون خصوصیاتی رو که در بحث حرکت تغییر و تحول داریم. خب ما وقتی صورت علمیه رو بررسی می‌کنیم می‌بینیم که این خصوصیات وجود نداره. مثلا شما وقتی صورت علمیه یه چیزی رو در نظر بگیرید، خب این صورت علمیه برای همیشه تو ذهن شما هست. اگر هم این صورت علمیه رو ده ها بار تیک تیک هم بکنید، امتدادش بدید، کشش بدید، کارهای دیگه انجام بدید، اون صورت علمیه اولی سر جای خودش هست. این به معنی تغییر و تحول نیست، این معنی ایجاد صورت‌های علمی دیگر است. ما در کنار او چیکار می‌کنیم؟ فرض کنید آدم صورت یک انسان رو در ذهن در نظر می‌گیره و بعد چیکار می‌کنه؟ حالا باش مثلا دشمنی داره، یه تصاویری روش میکشه، درسته؟ خب اینی که داره میکشه اون با اون اول، لذا هی مقایسه میبینه، ببینم چیزی شده مثلا با اون اولیه. اون اولی همیشه سر جاش هست، اون دست نمیخوره، لذا نمیشه گفت این صورت علمیه داره تغییر میکنه. این به معنی انشاء و ایجاد صور علمیه جدید هست. آره دیگه، اینا همه به نوع حضوری ما ارتکازن در فضای کار خودمون میفهمیم، مگر اون بحث سفسطه مطرح بشه که مباغیر به استدلال میکنیم، میگیم اگر شما بگی تغییر پیدا میکنه مباینت حاصل میشه، مباینت حاصل شد سر سفسطه در میاره، سفسطه چون باطله، خلاص ابطال سفسطه هم بازم از راه علم حضوری صورت میگیره. سفسطه چون باطل هستش پس نمیتونه صورت علمیه تغییر پیدا بکنه، چون علم به هم خواهد خورد و اینکه ما حقایق علمی داریم بلا تردید هست برای ما. خب این استدلال نخستی است که علامه طباطبایی مطرح کرده. استدلال دوم این استش که اگر چیزی مادی باشه باید خواص اشیاء مادی رو هم داشته باشه. خواص اشیاء مادی سه خاصیت بسیار مهمش اینا هستن: انقسام پذیری، زمانی بودن، مکانی بودن. خب بیایم راجع به صورت علمیه مطالعه بکنیم، ببینیم آیا صورت علمیه این خاصیت ها رو داره. ایشون میفرماید صورت علمیه هیچ یک از این سه تا خاصیت نداره. اولا انقسام پذیر نیست، یعنی صورت علمی از اونجایی که صورت علمیه است، یعنی خودشه، انقسام پذیر نیست. قسمت هایی که شما میکنید مثلا خصوصا در صورت های جزئیه، نه در معانی کلیه، نه در معانی جزئیه، تقسیماتی که میکنید این انشاء و ایجاد صور دیگریه، نه به معنی تقسیم کردن اون صورت علمیه قبلی. و صورت علمیه تقسیم پذیر نیست. این یک نکته. نکته دوم این هستش که صورت علمیه زمانمند نیست. چون اگر صورت علمیه زمانمند باشه، معناش این هستش که خب زمان مقدار حرکته. حرکت یعنی تغییر. اگر صورت علمیه زمانمند باشه، صورت علمیه باید تغییر بکنه. و این معنا با اون استدلال اول تأمین شده که چون این باید مادی باشه، از مادی بودن باید در بیاره. حالا که ما در فرع قبل گفتیم که تغییر و تحول درش روی نمیده. این راجع به بحث زمان. و اما مکانمندی، صورت علمیه مکانمند هم نیستش، چون صورت علمیه یه علم ویژه‌ای رو که ما مثلا فرض کنیم میگیم که صورت یک دایره، این دایره مکان خاص و ویژه‌ای رو اشغال و احاطه نمی‌کنه. خب چون اگر مکان ویژه داشته قابل اشاره حسی است و امثال اینا، بعد اشکال درست میشه. یعنی تمام این سه تا قسمت رو که الان گفتیم بهش اشکال وارد میشه، اشکال رو یواش تر میکنه و جواب میده. برسیم به این قسمت. هازا ما یعدی الیه ان نظر البدوی من انقسام العلم الی الحصولی و الحضوری. این چیزی که گفته شد اونی هستش که نظر ابتدایی ما رو به اونجا میکشونه که علم تقسیم میشه به حصولی و حضوری. والذی یهدی الیه النظر العمیق ان الحصولی من ایزن ینتهی الی علم حضوری. این پشتوانه های علم حضوری به علم حصولی بند میشه. توجه کردید؟ این به معنی تخریب تقسیم علم به حصولی و حضوری نیست. آره ظاهرش اینجوری.
کجا بحث قبلی بود؟ گذشتیم از اون بحث. اون برمیگرده ان شاء الله بعدا بحث میکنیم، ولی ما از اون بحث گذشتیم. نه مطمئنا نیست. بیان و ذالک. خب عرض کردم تو این بیان و ذالک ما قبل از اینکه به اصل بحث برسیم، اصل بحث کجا میرسیم؟ از کتاب ما دو صفحه بعد، اون فقط تحصل به ما تقدم ان صورت العلمیه، از اونجا میپردازه به ارجاع علم حصولی به حضوری. توجه کردی؟ از اونجا وارد این بحث میشه. اما الان وارد اثبات مسئله تجرد علم میشه. حالا ارتباط این بحث تجرد علم با محتوایی که ایشون میخواد پیگیری بکنه چیه؟ این رو هم بعداً باید مورد بررسی قرار بدیم. بیان و ذالک ان صورت العلمیه کیف ما فرزت مجردتون من الماده آریتون من القوه. صورت علمیه هر جور باشه، هر جور باشه چی؟ عقلی باشه، خیالی باشه، حسی باشه، هر جور باشه، مجرد از ماده است، عاری است از قوه. این بر اساس دستگاه حکمت متعالی است، و الا حکمت مشا صور خیالی رو مادی میدونستن، فقط صورت‌های عقلی کلی رو مجرد میدونستن، و اینا خب نتایج زیادی در مسئله معاد و اینها داره. مجردتون من الماده عاریتون من القوه. چرا؟ و ذالک لوضوح. دو تا بیان اینجا دارن. این بیان اوله، و ذالک لوضوح انها بما انها معلومتان فعلیتان لا قوت فیها لشیئن. البته صورت علمیه از اون جهت که صورت علمیه هست معلومه، خب فعلی تمام هست، هیچ گونه به همراه ماده و قوه نیست، بالفعل تمام، هر چیزی که میخواد داشته باشه داره، چیزی بهش اضافه نمیشه، چیزی هم ازش کم نمیشه، هیچی بهش اضافه نمیشه، چیم بهش کم نمیشه. خب اینا خاصیت های اشیاء مجرد هست که فعلی محض هستن، تغییر و تحول و دگرگونی درشون روی نمیده. لوضوع انها به ما انها معلومتون فعلیتون لا قوت فیها لشیئن. البته خود اینها قوه تبدیل به یه چیز دیگری رو ندارن. فلو فرز ای تغیر فیها کانت صورت الجدیده مباینتا لصورت المعلومه سابقا. اگر فرض بشه هر تغییری در این صورت علمیه، پس این صورت جدید مغایر و مباین است با صورت معلوم قبلی. اینجا خیلی آدم دوست داره که بره به طرف این که وقتی مباینت شد دیگه صورت علمیه نخواهد بود، و این خلاف فرض اولیه ماست، علاوه بر اینکه منجر به سفسطه خواهد شد. فلو فرض عیوت غیرن فیها کانت صورت الجدیده مباینتن لصورت المعلومت سابقن، ولو کانت صورت العلمیه مادیتن لم تعبد تغییر. پس اگر بخواد تغییر درش روی بده، صورت جدید باید مباینه با صورت معلوم سابق باشه، و اگر صورت علمیه مادی باشه ابایی از تغییر نباید داشته باشه، یعنی باید صورت قدیم تبدیل بشه به صورت جدید، این هم مباینه با صورت معلومه سابق است و سر از سفسطه و امثال اینا در میاره، هم اینکه قواعد تغییر و تحول درش حاکم نیست. این کمی عبارت خیلی کمه، توجه کردید؟ هم قواعد تغییر و تحول درش حاکم نیست، در قواعد تغییر و تحول شیء اول دیگه وجود نداره، ما دیگه شیء دوم و شیء سوم خواهیم داشت. حالا این معنا چنانچه منجر به سفسطه خواهد شد، یعنی ابطال علم میشه، علاوه بر این با واقعیت صورت علمی که ما به نوع ارتکازی و حضوری اونا رو داریم فرق میکنه، چون صورت علمی اول سر جای خودش هست و تغییر درش روی نداده، لذا میتونیم مقایسه بکنیم صورت جدید رو با او. صورت جدید یک صورتی است کاملا متفاوت با او که مجددا نفس او رو انشاء و ایجاد کرده. پس عبارت خیلی باید تکمیل بشه، و مراد علامه همه اینا میتونه باشه، یعنی تو فضایی هستش که اینا رو میتونه ترک کنه، ولی عبارت خیلی کمه. و ایزن لو کانت مادیتن، علاوه بر این استدلال دوم، اگر مادی باشه
که نبینید اونجایی رو که اصل ماده و قوه مطرح شده، اونجا رو به عنوان خواص شیء مادی در نظر نگرفتن، اون بنیاد شیء مادیه، لذا یک استدلال تبدیل به یک استدلال شده. ولی اینجا راجع به خواص شیء مادی، اگر یه چیزی مادی باشه همراه با ماده باشه، این خاصیت‌ها رو باید داشته باشه، این خاصیت‌ها در صورت علمی وجود نداره، پس شیء مادی نیست. و ایزن لو کانت مادیتن لم تفقد خواص الماده اللازمه، یعنی لازمه صفت خواصه. خب اگر صورت علمی مادی باشه فاقد خواص لازم ماده نیست، خواص لازم ماده. خب خواص لازم ماده چیه؟ و یل انقسام و زمان و مکان، قسمت پذیری، زمانمندی، مکانداری. خب حالا بیایم صورت علمی رو بررسی کنیم. فل علم بما انها علم لا یقبل النصف و الثلث، مثلا علم از اون جهت که علمه که تبدیل به نصف و ثلث و همانند اینا نمیشه، باز همون بحث رو میتونیم مطرح کنیم، ولی اگر علم بخواد تیکه تیکه بشه دیگه علم نیست. همین معنا همون نکته ای که واقعا تیکه تیکه نمیشه، شما به نحو ارتکازی و حضوری میابی اون سر جای خودش از این یه چیزای دیگه است که شما کنارش ایجاد کردید. فالعلم بما انه علم لا یقبل النصف و الثلث مثلا ولو کان منتبعا فی ماده جسمانیه لنقسم من قسمها، اگر صورت علمی منتبع و فرو رفته در حقایق مادی جسمانی باشه به حسب انقسام خود ماده جسمانی باید او تقسیم بپذیره، در حالی که او تقسیم نمیپذیره. این قسمت اول. ولا یتقید به زمان، زمان من نیست صورت‌های علمی چه جزئی چه کلی. ولو کان مادی، حالا اشکال که میکنن بیشتر واضح میشه، اون طرف اشکال میکنه نه زمان مند هستن مکان مند هستن، تقسیم هم میپذیره، این بحث رو داریم. ولا یتقید به زمان، مقید به زمان نیست، در حالی که اگر مادی بود از اون جایی که هر امر مادی متحرک هست، وقتی متحرک باشه حرکت دارای زمان استش، قطعا باید چی؟ اینم به همراه زمان می بود، در حالی که می‌بینیم زمان نداره. ولا یتقید به زمان ولو کان مادیان، اگر مادی باشه و از اون جایی که و کل مادیان متحرک، هر مادی متحرک استش، لتغیر به تغیر زمان. این لتغیر به تغیر زمان معناش اینه، یعنی هر چیزی که متحرک باشه حرکت داره، هر چیزی که حرکت داره پس زمان منده، چون زمان مقدارشه، پس به تغییر زمان هم تغییر خواهد کرد، در اصل صورت علمی زمان من خواهد شد، در حالی که مقید به زمان نیست چون تغییر و تحول درش روی نمیده. خیلی عبارت جالب نیست، حالا بعدا دوستان تو مطالعه هم نگاه میفرمان. این دو و سه. و لا یشار الیه فی مکانن، خب اگر مکان من باشه ما میتونیم اشاره بکنیم، بگیم اونجا، درسته؟ اینجا یه چیزی میتونیم بگیم، اشاره به مکان میتونیم بکنیم. ولا یشار الیه فی مکان، در ما میبینیم که صورت علمیه رو اشاره حسی نمیشه کرد. ولو کان مادیان، اگر بخواد شی مادی باشه، حل فی مکان، حلول میکنه تو یک مکانی، وقتی حلول بکنه تو یک مکانی، خب اون وقت ما میتونیم اشاره حسی داشته باشیم. همین که اشاره حسی نمیتونیم بکنیم، پس معلوم میشه مکان مند نیست. حالا از این فئن قلت شروع میکنه به هر سه بخشی که ما در استدلال دوم گفتیم اعتراض وارد میکنه، به استدلال اول کار نداره، یعنی اشکالاتی که در اینجا مطرح شد، ولی در ارتباط با استدلال دوم اشکالاتی رو مطرح میکنه. مثلا اولین اشکالی که طرح میکنه این هستش که میگه صورت علمیه، هرچند به حسب اینکه صورت علمیه هست تقسیم پذیر نیست، چون کیف نفسانیه. این شخص اینجوری میگه، مثل رنگ، رنگ به حسب خودش چون کیف نفسانیه قسمت پذیر نیست، اما از اون جهت که حلول میکنه در یک جسم مادی به تبع اون محل، چون اون محل منقسم میشه، اینم چیه خواهد شد؟ منقسم میشه. خب چه اشکال داره که این کیف نفسانی به حسب محلش، که حالا مثلا در قسمت سوم اشکال هم خواهیم گفت، مثلا اجزای مغزی و اینا هستش، به حسب محلش چی بشه؟ قسمت بپذیره. ببینید قسم بیان اول رو، فئن قلت عدم انقسام صورت العلمی بما انها علمون، صورت علمی از اون جهت که علمه تقسیم نمیشه، منافات نداره که منتبع بشود در یک جسمی، لا ينافي انتباعها في جسم كجزء من الدماغ مثلا، و انقسامها به عرض المحل، تقسیم بشود این صورت علمیه به واسطه تقسیم پذیری خود محل. چرا این حرف رو میزنه؟ میگه چون صورت علمیه کیفه، کیف که قسمت پذیری نیست، ما هم قبول داریم، ولی به حسب محل تقسیم میپذیره. کما ان الکیفیه کلون، مثل کیفیت های دیگر مثل رنگ، کلون الارز لسطح جسمن، مثل رنگی که آرز میشود به سطح جسم، تابع الانقسام به ما انها کیفیتون، از اونجاست که کیفیته انقسام پذیر نیست و تنقسم به عرض المحل، به واسطه عرض محل، یعنی به واسطه اینکه محل منقسم میشه او هم منقسم میشه. فلما لا یجوز ان تكون صورت العلمیه مادیه منطبعه فی محل، چه اشکال داره صورت علمیه مثل رنگ باشه، مادی باشه، منطبع در یک محل باشه، منقسمتا به عرض محل ها، چون محلش تقسیم میشه اینم تقسیم بشه. و خاصتا بناء علی ما اول معروف من کون العلم کیفیتا نفسانی، ببینید اینکه خود شما مشهور این هستید که میگید علم کیفه نفسانیه. کیف نفسانی یعنی چی؟ یعنی خودش ذاتا تقسیم نمیپذیره، به حسب موضوعش میتواند تقسیم بپذیره. و السلام علیکم و رحمت الله.
یعنی همون بیانی که حتی تو تعیین اول هم داشتی، یعنی ما بگیم تنها مصداق علم حضوری علم ذات به ذاته، که حالا مراتب مختلف این علم ذات به ذات میشه شدت و ضعف داشته باشه، ولی اون حقیقت علم حضوری همون علم ذات به ذاته.
خب البته برخی از تفسیرهایی که در ارتباط با حقیقت علم میشه که بحث اتحاد عالم به معلوم هست، به گونه ای بالاخره عالم به گونه ای با معلوم متحد میشه، وقتی با معلوم متحد شد از باب این که باش اتحاد پیدا کرده علم ذات به ذات، اونها رو هم در پی داره. به این شکل تفسیر بکنیم اشکالی نداره.
میگم این روندی که همین الان فرمودین روند اثباتیه، روند ثبوتیش همون علم ذات به ذاته، یعنی همون بیانی که تو تعیین اولا فرمودید که در حقیقت خود اعلا رو انسان درک میکنه، علم پیدا میکنه، نه اینکه از این ور بگیم چون متحد میشه پس به یه معنا میتونیم بگیم ذات به ذات، نه، بگیم حقیقتش اصلا همون علم ذات به ذاته، که حالا ما اثباتا اینطوری داریم میفهمیم.
خب اونا چیزایی هستش که در ذات باشه، اموری که در ذات نیست، مثلا این قالی من بهش علم پیدا میکنم، این چی؟
این حضوری منظورمه،
علم حضوری که من به قالی دارم مثلا، یعنی پیشتر اون که شما میگید، یعنی پیشتر علم به قالی ارتکازا در من بوده، این شما میخواید اینجوری درست کنید به این شکل
نمیشه
اینجوری ظاهرا نش.
معلومات مثل کیف بر غیر ماده
خارج میشه، اینا مشهور کلمات، اینا آیه میگن که و غیر از تجرد مثالی که بعض هست در عوالم عقلی میگن که اعراض وجود نداره جز مثل عدد و اینها. اون شیخ اشراق بیانش فهم میکنه، ولی مشهور نایون این حرف رو مطرح میکنن که در اونجا اعراض راه نداره، جواهر هستن و همه کمالات به نوع جوهری در اونها مندمج هست و دارای اینا هستن. یعنی کنه اعراض در فضاییست که ابعاد و اینا تر بشه، کنه اینطوری باشه. البته این بحث خیلی شست و رفته نیست، خیلی واضح نیست همه ابعادش، چون مثلا باز ما تو کلمات مشروع داریم که اینا برای عقول و مفارقه صورت علمیه قائل بودن، علم حصولی. اگه علم حصولی قائل باشن، برای خدا هم علم حصولی قائل بودن، اگه علم حصولی قائل باشن، علم حصولی کیفه، توجه کردیم؟ علم حصولی کیفه، یعنی یک حقیقت عارضه، یک حقیقت عارضه. لذا عرض کردم این همین به نوع رسمی نمیگم، ولی جای دیگه چیز دیگه میگم، خیلی شست و رفته و واضح نیست.
یعنی یا باید علم حصولی رو کیف ندونیم، یا باید
اگه دونستیم پس بگیم اعراض روش راه داره.
چون بخشید ما مثلا میگیم همین بحث سوال که کرده، ما اینجوری هم که ما مراتب وجود انسان در نظر بگیریم، بعد علم حصولی بسیاری اینجوری توضیح بگیم که مثلا به حسب اینکه انسان با چه مرتبه‌ای داره مثلا حالا اتحاد پیدا می‌کنه با اون معلومش، بگیم مثلا حضوری، یعنی اگه مثلا تو محدوده ذهنش بود، یعنی تو محدوده بگیم اینجا چه علم حضوری،
با اونه که شما میگید به مراتب علم حضوری رو تبیین می‌کنه،
بلا برگشتن می‌کنه به حضوری دیگه.
درسته، حصولی اونی که مهمه وسادت مفهومیه، حالا با هر مرتبه‌ای می‌خوای شما این کار بکن، توجه کردید؟ اون مهمه
از مرتبه چیز به بالا، از مرتبه ذهن به بالا دیگه همش حضوریه، ولی خب شدت و ضعف.
خب نه، این یه بحث دیگری است و اون هستش که ما اگر مثلا مراتب بالای هستی رو بهش علم پیدا کردیم، میتونیم بازگردان در فضای علم وصولی داشته باشیم که حالا میگم بله.
خب نه همشو میتونیم، یعنی بالاتر رو میتونیم بازگردان بکنیم، ولی خب. اصلش حضوریه دیگه، یعنی اصل ادراک حضوری شده بعد بازگردان بکنیم به
خب همه جا همینجوریه.
خب درسته،
همه تو حسی هم همینجوریه، پایین‌تر هم همینجوریه، قسمت‌های پایین‌تر هم به همین شکله.
نه نف نمی کنم پایین ترشو، میگم بالاتر هم میشه به صورت مفهومی در آورد.
بله میشه در آورد. بله لذا ما میگیم که شهودات عرفانی قابل ترجمه هست، چون بعضی هم میگم بیان ناپذیر، امکان نداره بیان، من از جای مختلف وارد میشن. و این عقل به معنای دریافت حصولی یه چیز عجیبیه، نیرویی که همه جا حکومت داره و همه جا احکام خودش رو پیاده میکنه، چه پایین چه بالا، با اینکه مدار وجودیش یه جای خاصیه. و اینه که مثلا مشا وقتی نفس ناطقه رو مطرح می‌کنم، نفس ناطقه هویتش رو هویت عقلی می‌گیرم، اصل هویت و بنیادش رو هویت عقلی می‌گیرم. اون رو چیز دیگه میگن، عقل رو تقریبا یکی از مراحل متوسط قائل هستن، ولی با این حال میگن که این عقل پشت صحنه همه مراتب ادراکی انسان حاضر هست و فعالیت خودش را انجام میده. عرفا بود
چجوری متوسطه ولی مثلا اون مراتب بال در پشت صحنه؟
آره به تبع اون میره، از باب ان نفسی وحدت و کل القوا میتونیم توضیح بدیم.
پایینش چه جا بالاش راه
پایینم همین بالام همین ان نفسی وحدت و کل القوا، این رو که درست بکنیم نفس با وحدتی که داره با همه مراتبش همین جا حاضره، توجه کردید؟ لذا همینجا میتونه خدا رو هم بیابه، توجه کردید؟ میتونه مثلا عالم مثال رو بیابه، عالم عقل رو بیابه، به لازم این که همش اینجا حاضر هست، نفس حاضر اینطوری ان نفس
این صور علمی ما محلشون نفس درست؟ حالا بگیم عارضه بر نفس میشه
صورت علمی.
بله استاد، موقع نفس هم که متعلق به ماده است تکامل پیدا میکنه، چجوری موقع این صور علمی تکامل پیدا نمیکنه؟
صورت علمی که تکامل پیدا نمیکنه،
نفس که تکامل
پیدا. نفس تکامل پیدا میکنه. حالا شما بگو این تجرد نفس به چه شکله، اون با تو بحث تکامل نفس و اینا مطرح میشه، ولی ما الان داریم بحث چی میکنیم؟ میگیم که صورت علمی مجرد، صورت علمی کامل نمیگه، صورت علمی جدید میشه، صورت علمی جدید
برای نفس تکاملی که قائلن،
برای نفس
تغییر که قائلن،
بله بله،
با اینکه مجرده.
آره این رو خیلی مشکله، یعنی بحث های زیادی ارتباط باش هست که با تو بحث نفس حمل و فصل بشه، باید هرکت جوهری توضیح داده بشه، مراد این آیون روشن بشه.
واقع سنف اون
من بحث حرکت ارتباط دارم کنه که آیا حرکت
آره اون بحث اینه که دیگه به حرکت و مجرده رو همین تو اینجا هم ملو مهمه، ما را حرکت رو مثلا کسی تو مجرد رو راه رو بده و میگه صورت علمی هم میتونه تغییر کنه، باید قاعدتا بگه، ولی اگه بگه خیلی صدات متاثر خواهد شد، مشکل وجود میاره. این بحث ساده نیست، بحث بسیار پیچیده و سخت.
بحث چی حرکت
بنا تجرد صورت علمی؟